پارالمپیک 17 مدال طلا، 4 مدال نقره و 9 برنز به دست آورده. جاکوبسن در 9 دوره المپیک مدال طلا کسب کرده. او بیشتر مدال‌های خودش را در رشته تفنگ بادی به دست آورده. در پارالمپیک 2004 آتن در 4 رشته متفاوت تیراندازی 4 مدال طلا به گردنش آویخت و تنها ورزشکار توانیابه که یک بار به عنوان برترین ورزشکار سال سوئد انتخاب شد.
خیلی متشکر از همه شما دوستان عزیز و مخاطبان این برنامه، برنامه جهان ورزش ویژه جانبازان و توانیابان. ما تلاش میکنیم حالا هفته به هفته هر از شنگانی نیم نگاهی بندازیم به قهرمانان، مدال‌آوران و بزرگان ورزش توانیابان در سراسر دنیا، کسانی که تونستن حدنصاب‌های قابل توجهی رو ثبت بکنن و نام خودشون رو در این بخش از ورزش دنیا به عنوان یک نام موفق در واقع معرفی بکنن. ضمن این که در کنارش ما سعی می‌کنیم گفتگو هم داشته باشیم با عزیزانی که توی بخش‌های مختلف دارن آماده می‌کنن ورزشکاران رو، رشته‌های مختلفی که اردوهاشون رو برگزار می‌کنن، چون هنوز همه اردوها متصل به اعزام نیست. یعنی ما یه بازه زمانی داریم که یه تعدادی از تیم‌ها حتی می‌خوان برن مسابقه برگزار بکنن. اشاره شد دیگه، الان توی همین رشته تیر و کمان یه برنامه‌ریزی ویژه داره صورت می‌گیره برای اینکه در واقع مسابقات چک برگزار بشه. از اون طرف 7 نفر نهایی انتخاب بشن، کسانی که میتونن شانس کسب مدال باشن برای بازی‌های پارالمپیک. بازی پارالمپیک هم خب نسبت به بازی‌های پاراسیایی شرایطش خورده متفاوت‌تره. ما نیاز داریم به یک کاروان کیفی‌تر، کاروانی که بره نتیجه لازم رو بگیره، با دست پر برگرده و شرایطی هم باشه که بتونیم ازش دفاع بکنیم. امیدوارم آنچه تقدیمتون شد رو پسندیده باشید. برنامه به تهیه کنندگی حمید بهمنی تقدیم شما شد با همکاری در واقع حسن عبدالهاشم‌پور که به عنوان نویسنده در این برنامه فعالیت کرد، ازش خیلی هم ممنون هستیم. هماهنگی برنامه احمد فرضی، صدا بردار علی فضیلت و البته تشکر از همکاران گوینده‌ای که توی این برنامه حاضر بودند، آقای حسین باقنده، سرکار خانم نگار قربانی و آقای علیرضا بختیاری. من محمد درخشندم، این افتخار رو داشتم به عنوان مجری خدمت شما عزیزان باشم. بهترین ها رو براتون آرزومندیم. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
دوستان، از اینکه تا این لحظه همراه برنامه بامدادی شبکه رادیویی ورزش هستید سپاسگزاریم.
لاله، گل عاشق، گل ناز و ترسونه، گل شب و گل نازم، گل خوشبوی این خونه. کجا نامهربون بودم، چرا باره سفر بستی، بریدی از من و عشقم بدون پاس میبونه. گل لاله، گل عاشق، گل ناز و ترسونه، گل شب و گل نازم، گل خوشبوی این خونه. فقط یک سرشو ازش تا من دنیا بشم دنیا، فقط یک قطره از احساس که من دریا بشم دریا. تو خورشید دل من شو ببین، یک کهکشون میشم، فقط یک شاخه گل شو گلستونت میشم. فقط شو گل لاله، گل عاشق، گل ناز و ترسونه، گل شب و گل نازم، گل خوشبوی این خونه. از عشق تو دلگیر به من، آینه میخنده به حال سارا روی پیر. بیا امروز که بیتابم برا دنیای احساسم، ببین موی سفیدم رو شدم قصه ها درگیر. گل لاله، گل عاشق، گل ناز و ترسونه، گل شب و گل نازم، گل خوشبوی این خونه. گل لاله، گل عاشق، گل ناز و ترسونه، گل شب و گل نازم، گل خوشبوی این خونه. گل لاله، گل عاشق، گل ناز و ترسونه، گل شب و گل نازم، گل خوشبوی این خونه.
در شلوغی پایتخت، در آرامش روستاهای دور، در شهرهای زیبای وطن، در میان صداهای ماندگار، تنها یک صداست که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران است. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
اون موقع که بچه بودیم اصلا من وضع مداری رو اینطوری شروع کردم که هارتل می آوردیم، کوچه همون خاکی بود، اسفالت نداشت، تقریبا بوده 30 سال پیش.
از کن خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و ورزش مثلا بوده شروع کردم.
15-16 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و می خواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ایم داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات.
با نام و یاد خدا، حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه اتاقی در حومه خاطرات سلام عرض میکنم. انشاءالله با خوشی و خرمی ساعت رو پشت سر بگذارید. یک بار دیگه در خدمت شما هستیم با برنامه اتاقی در حومه خاطرات.
Thank you.
امیدواریم که تعقیب کننده برنامه ما باشید در برنامه اتاقی در حومه خاطرات و با میهمان گرانقدری این بار از رشته وزنه‌برداری جناب آقای مقدم، که من تقاضا میکنم خودشون به صورت کامل خودشون رو معرفی بفرمایید.
به نام خدا. ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان و همچنین مجریان بسیار محبوب و یار ورزشکاران، قهرمانان، داوران هستند، عرض سلام دارم. خلیل مقدم هستم، متولد 1315، صادره از استان زنجان.
آقای مقدم، در زنجان متولد شدید، به یادتون میاد کدوم محلش؟
بله، منزل ما توی دروازه ارک بود. البته من حدود 4 سال 5 سال داشتم که در اونجا بودم. در حدود 4 سالم یا حدود 5 سال 4 سال بوده که ما از تهران، یعنی از زنجان، منتقل شدیم به تهران، چون پدر من در همونجا فوت کرد بود.
روانش شد.
بله، همه رفتگان بیامرز.
خب این ارکد من یک جای قدیمی بوده دیگه.
بله.
نه در زنجان.
بله قدیمی بوده. ضمناً اومدیم توی خیابون جمادالحق در تهران، یعنی من در اصل بزرگ شده یه بچه جمادالحق در تهران هستم.
جمادالحق کجا بود؟
دلبخواه، شاپور، یه خود بالاتر یه خیابونی هست به نام دلبخواه و انتهای جمادالحق هم میخوره به رباط کریم.
بله.
ما خاطرات زیادی از اون رباط کریم داریم. زمانی که کوچیک بودیم اونجا البته مغازه اینا خیلی کم بود. ما میومدیم بیرون، مادرمون به ما میگفت که آقا برین شماها بار شتر بگیرید. بار شتر از شهرستان مثل اطراف تهران میوردن، صبح به صبح میفروختن. حالا بسته بود به شانس شما. این بار شتر میگفت این 2 تومنه، این 15 هزاره، این 1 تومنه.
خب این بار شتر چی بود؟
حالا براتون میرسونم. عرض کردم بسته بود به شانس.
بله.
توش گوش بود، مرغ بود، عبوبات بود، میوه‌جات بود، همه اینها بود. می خریدیم. ما 1 هفته با این کار زندگی می کردیم. خیلی جالب بودیم.
بله.
و تمام دوستای منم در اونجا که بودن، اکثرا خب بچه های ورزشی بودن اینا، که من بعدها با اینا آشنا شدم، اینا هم اونجا بودن. آقای محمد تهرانی هم اونجا بود، محلشون اونجا بود و ما واقعا لذت می بردیم از اینجا.
حالا قبل از اینکه به ورزش برسیم، این بار شتر برای من و حتما شنوندگان عزیز و ارجمندی که شاید دست به تاریخ اون زمان نداشتن جالب میتونه
کمتر
متوجه. این بار شتر رو از کجا می آوردن؟ از روستاها به شهر می آوردن؟
از روستاها به شهر، مثل شهریار، از شهریار می آوردن، اونجا می گردوندن، صبح به صبح همه خانواده ها می آمدن، این شتر ها رو انتخاب می کرد. آقا این شتر مال من، این مشاهده 15,000، 2 تومن، فوقش دیگه بزرگ، یعنی خیلی گرون بود، 2 تومن باید میدادیم. 2 تومنی ها.
بله، یعنی 20 ریال.
20 ریال. بله. ما با این زندگی میکردیم. تمام چیزهایی که در اون زمان بوده همش هم بسیار چیزهای نابی بود، که شما خودتون هم حتما شنیدید یا اطلاع دارید. را ما نگرانی از نظر مواد غذایی در اونجا به این خاطر نداشتیم. بعدها مغازه ها باز شد و اینها یه مقدار خوب تغییرات جدید داده شد. ما اونجا زندگی میکردیم. بار شتر هم همینه که براتون توضیح دادم.
جناب مقدم، کلن از یک مبدعی مایحتاج رو بار شتر میکردن و میآوردن در شهر میفروختن و شما هم یک خرید مثلا 15 روزه 20 روزه رو انجام میدادید دیگه، چون 100% شامل حبوبات بوده،
مواد
بوده، تخم مرغ بوده، ماست و پنیر و اینطور چیزا هم بوده.
بله همه اینا.
اون وقت مقدارش معلوم نبود که مثلا
ببینید هر کدوم توی یک ظرف مخصوصی بود.
بله.
یکی دو کیلو بود، یکی یک کیلو بود. فرض کنید سیب زمینی ممکنه سنگین تر بوده، بیشتر بوده، پیاز کمتر، هر کدوم اینا به فراحال خودش و خوب بود. ما احتیاج به این طریق متعیه میکردیم.
و چند سال تو ربات کریم بودید؟
در حدود من بعد از اینکه تقریبا 12-13 سالم بود من اونجا بودم، بعدش هم اومدیم تو خود جماد الحق.
بله.
نزدیک همون ربات کریم بود اینا.
بله. اون وقت مدرسه رو از همونجا آغاز کردید؟
مدرسه رو من جماد الحق رفتم مدرسه، یه مدرسه تقریبا خصوصی بود، نمیشه گفت خصوصی، مثلا یه فرد خیر پیدا شده بود میگه آقا اهالی این کوچه بیان پیش من درس بخونن.
بله، یعنی در حقیقت شبیه مکتب و مدرسه
حالت اون ده. البته نه به شبیه مکتب، یه خود دیگه اومده بود بیشتر این فعالیت کرده بود، اینا درس میداد، ولی اولین چیزی که شما فرمودید درست شبیه همون مکتب محسوب میشه.
ولی کارنامه ایناش برقرار بود دیگه.
کارنامه
شما وقتی که برقرار. دوران ابتدایی رو تموم کردید، کارنامه دوران ابتدایی رو داشتید.
بعدم یه 3-4 سال من اونجا درس خوندم، بعدش رفتم زیر ساعت مرشد سلطنه، اونجا یه مدرسه بود.
بله.
و مدیرش هم یادش بخیر آقای مشکات نامی بود.
خب
من 4 سالم اونجا درس خوندم.
در چه زمانی بود؟ این مقطع متوسطه بود یا دبستان؟
متوسط.
متوسط.
دبستان.
دبستان.
دبستان. بله. دبستان بود. بعد اونجا رو که تموم کردم من کم کم مشغوله، یعنی یه مقدار دیگه 12 سالم شده بود، یه حالتی داشتم که عشق به ورزش پیدا کردم.
بله.
و حالا شما چون فرمودید که ورزش اینجا من مطرح نکنم، که اینم یه خاطرات بسیار عالی من دارم، همونجا من اومدم به خودم اومدم که باید ورزش رو ورزش کردم تو خیابون. من البته جوابی پیرانی، من ورزش رو از تو خیابون یاد گرفتم.
یه بچه های محل می اومدن
بچه تو محل تو خیابون. و اگه اجازه بدیم من در مورد وزن برداری سوال کنم، صحبت کنم، که این وزن برداری رو من از سر همون پل یاد گرفتم. یه شبی من مادرم خدا بیامرزه و همچنان مادر آقای صفای سنبولی قهرمان نامی ما، اونم روحش شاد، با ما همسایه بود، با مادر من داشتن میرفتن، من همینجور دنبال اینا میرفتم. یه دفعه مادر سنبولی برگشت به مادر من گفت علی هم از این آهنا بلند میکنه.
وزن
برداری، وزن برداری رو توی خیابونا میذاشتن، یه عده میامدن اونجا ورزش میکردن. من این موضوع وقتی که به این طریق بود، چون من خیلی هم دوست داشتم ورزشو، زون کردم رو اون، رفتم 2-3 روز اونجا بودم. بعد کم کم با این آشنا شدم،
آقای سنبولی.
نه خیر، با همه ورزش،
با
همه ورزش وزن برداری. یه روزم اومدیم، یک رفیقم که پرورشندان بود کار میکرد اینا، ایشون هم اومد اونجا. بعد گفت بیا بریم یه باشگاهی. ما اولین باشگاهی که انتخاب کردیم باشگاه فردوسی بود تو موسلطان.
بله.
مال آقای زیایی، بازم روحش شاد،
روانش میشه.
بله. من وزن برداری از اونجا شروع کردم. اولین وزن برداری من در همونجا بود، اولین مسابقه داخلی هم در همونجا مدت.
بله. خب آقای مقدم، اینجا یک سوال پیش میاد که حالا با توجه به اینکه فکر کنم 12-13 سال بیشتر نداشتید، درسته که حالا وزن برداری رو باید از 10 سالگی آغاز کرد، منتها با یک اصول و تکنیکی که به هر حال مربیان بیاموزن. در اون زمان من نگران این بودم که شما چگونه وزن بلند میکردید، چقدر بلند میکردید، بعد آیا آسیبی نمیدیدید، مشکل خاصی پیش نمیومد؟
من زبانی که باشگاه فردوسی رفتم 14-15 سالم بود.
بله.
یه آقای بود به نام آقای رؤوف، ایشون عرب بود، اونجا میمد میگشت به بچه ها یاد میداد. ما نمیرفتیم ورزش حرفه‌ای رو انجام بدیم، در وهله اول بدنسازی بود برای ما.
درست.
بعدها من یه زده که همچین پا رو سنگ گذاشتم و آشنایی بیشتری پیدا کردم، دیگه رفتم به سراغ وزن برداری. خدا بیامرزه اسماعیل علمخوا در اونجا تمرین میکرد، مجید نعیری بود، اسماعیل علمخوا بود، منزوی بود، اینا تمرین میکردن. من عشق داشتم فقط اینا رو ببینم.
اینا جزء قهرمانان
تو تقریبا قهرمان بودن.
بله. اسامیشون رو شما شنیده بودید؟
بله شنیده بودم جد. چون بچه محل شده بودم دیگه اونجاها، اونا بله. منزلشون در همین گمرک بوده، اینها اینا اونجا تمرین میکردن و نوجوان بودن، تقریبا جوان و نوجوان اینا با هم کار میکردن.
بله. بعد این باشگاه که رفتید یواش یواش تحت نظر مربیان کار کردید؟
بله همون آقایی که بهتون عرض کردم، ایشون محبت میکرد بار سر ما تمرین، ولی مربی آنچنانی نداشتیم. و اواخر بود که آقای موزوی، بهرام موزوی اومده بود بار سر بچه ها. بله. با اونا کار میکرد.
اون وقت شما غیر از وزنه برداری به رشته دیگری هم میپرداختید یا فقط وزنه برداری؟
من بدنسازی بودم.
بعد امکانات چی بود در اون باشگاه مقدم؟
ببینید اول از اون ورودیه برای بعضی ها یه تومن 15,000 بود
در ماه، یا
در ماه.
در ماه.
ولی وقتی که متوجه میشد که فرض کن من ندارم، میگفت از ایشون نگیرید.
مانع ورود نمیشد؟
مانع ورود نمیشد. بله.
خب در کنار این وزنه برداری که به باشگاه کشید و هنوز به هر حال اون رشدی رو که باید در وزنه برداری می‌داشتید نداشتید، درس رو هم ادامه دادید یا نه؟ درس رو
می‌خوام به عرضتون برسونم که جناب پیرانی، من درس رو بعدها همه رو متفرقه خوندم.
یعنی تا کلاس
تا نهو،
تا سیکل اول،
تا سیکل اول من متفرقه، یعنی بعد از اون متفرقه خوندم. خدا ان شاء الله که بعد مشتن حفظش کنه. یه شخصی بود، ایشون رئیس یه قسمتی از بانک ملی بود.
بله.
به نام آقای فکری. ایشون من باش آشنا شدم توسط یکی از دوستانم، گفتش که من به شما درس میدم. بنده ورزش میکردم، کار میکردم، شبا میرفتم 2 ساعت 3 ساعت پیش ایشون درس میخوندم.
اون وقت سال به سالم شبانه ثبت نام میکردید؟
بله. نه دیگه ثبت نام اصلا پول نمیگرفت از من. من فقط موقع امتحانات میرفتم امتحان میدادم. آخرین امتحانی که من سومو گرفتم، یعنی نهور گرفتم دیگه، بعد از اون متاسفانه نتونستم به دست اداره ادامه بدم، به خاطر اینکه دیگه اومده بودم تو کار و زندگی و برزن دیگه کم کم من باشگاهی همچین دیگه خود بدنمون خوب شده بود. بعد مسابقات شرکت میکردیم داخلی و چند تا باشگاه ها بود که بازم با اونا کار میکردیم. خیلی خوب بود برامون.
اون وقت سیستم برگزاری مسابقات بین باشگاه ها یا مسابقات وزنه برداری داخلی به چه شکلی بود؟
ببینید از چند تا باشگاه اینا دعوت میکردن، توی یه باشگاه مسابقه بذاشتن، این همین برنامه که در حال حاضر است، اینا اول دوم سوم از همون نفرات انتخاب میکردن.
یعنی منطقه‌ای نبود، به صورت سراسری در تهران مسابقات رو برگزار میکردن. خب شما در اون مسابقات به چه مقامایی رسیدید؟ چه کسانی کنار دستتون داشت؟
بله یک بار اولین مسابقه که دادم توی اون باشگاه در حدود 5 تا باشگاه بود. بعد آقایون 6-7 نفر بودن که از باشگاه ما شرکت کرده بودن، من نفر سوم شدم. بین اون 5 تا باشگاه بود نفر سوم شدم.
بله
بله.
اون وقت مسابقاتی که برقرار میشد بین باشگاه ها در اون زمان بر اساس همین قوانین به اصطلاح فدراسیون وزنه برداری بود یا مشکلاتی بود که به اصطلاح
نه با حمایت فدراسیون وزنه برداری بود؟
بله. خب در اولین دوره که شما در مسابقات شرکت کردید چه مقامی به دست آوردید؟
اولین دورم بهتون عرض کردم باشگاه همین فردوسی بود، مقام سوم باشگاهی رو به دست آوردم، یعنی بین چند باشگاه به دست آوردم. بعدش هم ما 2 تا مسابقات دیگه سن رفت بود بالا و بعد از باشگاه نادر، باشگاه فردوسی، من رفتم باشگاه تاج سابق.
بله.
که به نام دوچرخ سواری بود.
بله.
که کارتش هم اینجا دارم که در خدمتون
بود. بله دارم.
اولین کارت بودی که من برام صادر شد، اینا خیلی هم جالب بود برام.
بله.
این بود.
درست.
بله.
اون وقت کاش حالا میتونست شنوندگان ما هم ببینن. بله. که خوبه.
بعد جالبه که آقای پیرانی، من وقتی رفتیم باشگاهی تاج، که استقلال فعلیه، اونجا آقایون حامازاس و حسین حاج موسا و عده از بدنکارا کار میکردن.
بله.
منم اونجا با دو سه تا از رفیقامو از ساعت 2 تا 4 وزمردی میکردیم، بدون اینکه کسی بالا سرمون باشه، خودمون وزمردی میکردیم. تموم که میشد ما میرفتیم به دیدن این آقایونی که ورزشکارای بدنساز بودن، که من خیلی عشقونه داشتم، که بعدها من رفتم بدنسازی، کارتشی گرفتم و یه مسابقه هم آقای ایران رو من برای اولین بار در تهران گذاشتم. فینالش هم در سینمای یکی از سینماهایی بود که توی لاله‌زار.
خب آقای مقدم، اشاره بفرمایید که بعد از مسابقات باشگاهی ادامه دادید وزنه‌برداری رو و به چه شکلی مسابقات برگزار میشد؟
بله، عرض کنم حضور که در سال 1345 من در باشگاه نادر بودم.
بله.
تیممون جوانان و نوجوانان بود، در حدود 37-8 نفر با هم تمرین میکردیم. ما 3 سال پشت سر هم از باشگاه تیممون اول شد،
هم باشگاه نادر.
بله، هم باشگاه نادر. که بهترین خاطرات من هم از باشگاه نادره. مسافرت داخلی خیلی ما رفتیم با تیم این ور اون ور، اکثرا ما تو جوانان اونجا اول شده بودیم. اون موقع نفری فرض کنیم من نفر سوم میشدم، شما دوم میشدن، جمع امتیاز را به ما میگفتن تیمتون امروز اول شده، ولی من دومی رو داشتم، اولی رو داشتم تو جوانان، حتی قهرمانی کشور را.
بله. بله. و وقت مسابقات قهرمانی کشور در کنار این رقابت ها برگزار می شد و شما تو شرکت کردید؟
بله.
در چه سالهایی؟ و
از کار حضورتی که سال 48 یه مسابقه ما داشتیم، 1348.
بله.
بله. محلش هم در ارومیه بود.
شما تقریبا 33 ساله بودید اون موقع.
تقریبا.
خودتون مربی بودید یا
بود؟ نه، من اون موقع وزنه می زدم.
بله.
بله. آخرین وزنم هم همین بود. اونجا مقام نیاوردم من متاسفانه.
خب قبل از اون تو مسابقات کشورشه.
مسابقات بله، نوجوانان، جوانان، باشگاهی. بله. من همیشه اونجا دوم سوم بودم.
خب میتونیم به این اشاره کنیم که در چه سطحی برگزار میشد؟
در سطحی که ببینید باشگاه های تهران الان چجوری برگزار میشه.
بله.
همون بازه داشت، از تمام باشگاه ها شرکت کننده بود، اکثرا هم در سالون های همون تهران برگزار میشد، چون ما اونجا سالون اون موقع کم داشتیم، مثل حالا که ما اصلا محل تمرین برای وزن برداری ندیدیم.
نداشت.
متاسفانه.
بله. خب مقدم، در کنار مسابقاتی که برگزار میشد، شما میتونید به چهره های آشنایی که در وزن برداری رشد کردند و در مسابقات مختلف خودی نشون دادن اشاره بکنید؟ مثل هم آقای صفا سنبولی.
بله.
و دیگران.
البته اینا قبل از من بودن، یعنی من بعد از قبل از اونها بودم. آقای صفا سنبولی یک قهرمان خیلی خوبی بود اون موقع، تمام باشگاه فردوسی تمرین میکرد. من هیچ یادم نمیره یه روز من توی تاکسی بودم، خیلی دوست داشتم آقای سنبولی رو ببینم. یه دفعه دیدم که من پشت تاکسی که نشستم، یه آقای یعنی راننده با آقای سنبولی داره صحبت میکنه. گفتم ای آقای سنبولی وزن بردار شما این؟
چون تلویزیونی که نبود.
بله. بله. من از همون موقع با آقای سنبولی آشنا شدم.
بله.
که ایشون هم خیلی نسبت به من محبت، تا آخرین لحظه که دستش از دنیا کوتاه شد که داشت میرفت مسافرت